به سوی تو، به شوق روی تو، به طرف کوی تو سپید دمایم، مگر تو را جویم، بگو کجایی، بگو کجایی، نشان تو گه از زمین گاهی از آسمان جویم، ببین چه بی پروا راه تو می پویم، بگو کجایی.
اولین روایت که از ابن عباس هست نقل میکنه از پیامبر که عذاب قبر سه ثلث است، سه قسمت. یک ثلث برای غیبت و یک ثلث برای نمامی و سخنچینی و یک ثلث برای عدم اجتناب از بول است. از سه قسمت شد عذاب قبر. یه قسمت در مورد غیبت هست، اینکه انسان غیبت بکنه، غیبت عامل عذاب قبر هست. دو، سخنچینی که اینم کمتر از غیبت نیست، انسان حرف این بر اون بر منتقل بکنه، امانتداری یه مجلس رو نکنه، در یه مجلس یه چیزی رو بشنوه بره جای دیگه نقل بکنه. چون در روایات داریم المجالس بل امانه، مجالس باید امانت رو درش رعایت کنه. یه کسی در جای نشستی سخنی به شما میگه، حرفی از خودش میزنه، چیزی میگه، یا انسان چیزی رو متوجه میشه بعد میره جای دیگه هی بیان میکنه و فتنه انگیزی ممکنه بشه یا غیبت بشه خدای نکرده، و خب اینها تبعات سختی داره. و یک ثلث هم مسئله طهارت هست، اجتناب نکردن از بول، که انسان خوب از نجاسات و بول پرهیز نکنه و رعایت پاکی و نجسی رو نکنه. البته عرض کردم رعایت پاکی و نجسی تا یه حدی خوبه، اون حدی که خود شرع معرفی کرده. از یه طرف که از حد میگذره رعایتش، خودش میشه یه نجاست روحی برای انسان، میشه وسواس و منشأ فشار قبر خیلی زیادی میشه برای شخص، فشار نفس و فشار قبر خیلی زیادی رو برای انسان ایجاد میکنه. باید انسان رعایت بکنه که اگر میخواد پاکی نجسی رو رعایت بکنه از حد نگذره، همون حدی که شارع مقدس گفته و بیشتر از اون خودش و دیگران رو اذیت نکنه. خب اینا هر کدوم بحث مختلفی میطلبه، یعنی غیبت جداگانه، سخنچینی جدا و بحث اجتناب از نجاست هم بحث دیگری هست که ما به این چیزا الان نمیپردازیم. این سه تا، چهارمین عامل بد اخلاقی هستش که تنگ خلقی فشار قبر میاره. یه داستان مفصلی از امام صادق علیه السلام در مورد سعد نقل شده که وقتی سعد به شهادت رسید، شیعه او سبعون الف ملک، 70,000 فرشته سعد رو تشییع میکردن. چیز شوخی نیست، تصور کنید 70,000 فرشته بیان تشییع جنازه آدمی که خیلی هم خدا دوستش داره هم رسول خدا. بعد خود پیغمبر لباسش رو در میاره، کانت بلا رداءن ولا حذاء، تمام کار کفن و دفن سعد رو خودش انجام میده، غسل رو هم خود حضرت انجام میده. چقدر آدم مبارکی بوده که همه کارش رو پیغمبر کرده. که کسی رو رسول خدا غسل بده، ببینید چقدر آدم باید بزرگ و عزیزی باشه. و واقعا هم همین جوری بوده دیگه، چون جنگیده مجروح شده یه چند روزی، بعدم به شهادت رسیده. و به حال آخر سر حضرت می فرماید که یعنی به کمک جبرئیل و ملائکه اینو دفنش میکنن. خیلی آدم مهمی بوده. بعد از که دفن میکنن میفهمد که ان سعدن قد اصابت و زمتون، انه کان فی خلقی مع اهلی سو. فشار قبر الان گرفت سعد رو، چون سعد در خانه خودش، در خانواده خودش بد اخلاقی میکرده. یعنی تو نظام حق اللهی خیلی آدم موفقی بوده، در ارتباطش با خداوند خیلی آدم موفقی بوده، در ارتباطش با نبی اکرم، ولی خب تو خونه هم کشخلقی داشته دیگه. اون کشخلقی چون حق الناس هم هست، به هر حال او رو دچار فشار و سختی میکنه. باز فرمایشی داره از امام صادق علیه السلام، میفهمد که به مردی در قبرش گفته میشود ما به تو یک زد ضربه شلاق از عذاب الهی میزنیم. میگوید من طاقت آن را ندارم. این گفتگو ادامه مییابد تا میرسد به یک ضربه. اینقدر چونه میزنه میرسونش به یک ضربه. پس آنگاه میگویند هیچ چاره از یک ضربه نداریم. میگوید این یک ضربه را چرا به من میزنید؟ میگویند این را میزنیم به خاطر آنکه شما روزی نمازی را بدون وضو خواندید. بی‌دقتی کردی، بدون وضو نمازی را خوندی و همچنین بر ضعیفی عبور کردی بدون آنکه کمک نمایی. پس یک ضربه از عذاب الهی بر او وارد می سازم و قبرش از آتش پر می شود. یه ضربه. اصلا نباید سهل انگاری آدم بکنه تو احکام الهی، اونم تعمدن. و نکته مهمتر این که میگه به یه فقیری، به یک ضعیفی گذشتی کمکش نکردی. ای که دخلت امرأتون فی النار لهره، از پیامبر نقل هستش که یه زنی، یه خانومی به خاطر یه گربه وارد جهنم میشه، وارد عذاب میشه. اینجوریست، ما نمیتونیم وقتی که یه کسی به ما احتیاج داره، حتی یه حیوان به ما احتیاج داره، خودمونو به ندیدن بذاریم و رد شیم بریم. گرسنه‌اش باشه باید بهش غذا بدی. به یه درخت هم شما نمیتونید بی‌توجه باشید. درختی هست، حالا گلی هست، گلدونی هست، درختی هست که نزدیک انسانه، میتونه باید کمک بکنه، باید آب بهش بده. اون زنده است، شعور داره، تسبیح داره. حالا بگذاریم از کسایی که خیلی راحت اینا رو اذیت میکنن، درخت ها رو میسوزونن، اذیت میکنن، زخم میزنن به تن اینها و میخوش که پیش اونا اصلا اینا چکشون هم نمیگذن. یه حیوان همینطور، انسان که دیگه خیلی، به خصوص اگر یه انسان مسلمان باشه، بالاخص اگر شیعه باشه، نمیتونی شما همینجور راحت رد بشی. 20 میلیون نفر تو پاکستان، خیلی هاشون هم شیعه هستن، تو بدترین وضعیت الان گرفتار هستن. ما بگیم آقا به ما چه؟ در لبنان، در فلسطین، در افغانستان، در عراق، در خیلی جاهای دیگه مردم گرفتاری دارن. نمیشه ما خودمون تو آسایش و امنیت باشیم؟ شکمای سیر، یخچالا پر، جای صد وعده غذایی تو خونه ذخیره داریم، بعد اونا تو گرسنگی، تو امکانات اولیه هم لنگ هستن و غذا ندارن بخورن. اصلا جور در نمیاد، این انسانی نیست. این اگر میخوای اینجوری باشی در رفاه، باید برای دیگران هم این رو بخوای، به اونها هم کمک بکنه انسان. تو کشور خودمون، حالا پاکستان جای خودش، عراق و افغانستان، اینها کشور خودمون هم همینطور. نمیشه هر جوری دلت خواست زندگی بکنی بعد اطرافش رو پر از آدمایی باشن که دستشون به دهنشون نمیرسه و گرفتاری های زیادی دارن. هر کاری انسان میتونه بکنه باید بکنه، نکنه و ببینه فشار دیگران رو، تنگی دیگران رو و اذیت نشه، ناراحت نشه، کمک نکنه، اون فشار رو بر نداره، خب عذاب داره. در نقطه مقابل ما وقتی که یه نفر رو شاد میکنیم، یه مشکلی رو برطرف میکنیم از یه کسی، یعنی به جای تنگی انبساط ایجاد میکنیم، به جای سختگیری سخت نمیگیریم به کسی. یه کسی گرفتار، نیازمند، محتاج، سخت نمیگیریم. آمد خدمت حضرت گفت آقا من خیلی بدهکارم، فلانی از من پول میخواد، شما بیاد بهش بگید که من فرصت بده، من واقعا ندارم. حضرت آمد بهش گفت، چند بار حضرت تأکید کرد که فرصت بده، گفت فرصت نمیدم. قرآن فرموده چی؟ فنظرتون الی میسره، فرصت بدید تا به یه آسانی برسه، فشار نیارید که طلبمو همین الان میخوام. بابا گرفتاره نمیتونه الان بده، چک میخواست نده، چک داده بعد من میرم میذارم اجرا. بابا نمیتونه الان، به هر حال براش مشکلی پیش اومده نمیتونه. حضرت فهمون تو آیه قرآن شنیدی که جهنمی دچار سوء الحساب میشن، حساب سخت، خدا بهشون خیلی سخت میگیره. بله، گفت تو از مصادیق اون هستی، این حالا که بنده ها سخت میگیری، خدا هم بهت فشار میاره، سخت میگیره بهت. خدا اگه بخواد به کسی سخت بگیره، بخواد سخت بگیره، انسان به واسطه نماز و روزش میبره جهنم، چه برسه به واسطه گناهاش. تو واسه در مقابل من خدا دو رکعت نماز تونستی بخونی که دو رکعتشو با من حرف بزنی؟ بی ادبی نکنی، هزار جا ذهنت بره، یه دو رکعت نماز توهین نیستی به خدا؟ بی ادبی نیست؟ خدا اگه قرار شما سخت بگیره، ما باید از عبادتامون توبه بکنیم، از نماز روزمون توبه بکنیم، از عبادتامون چه برسه به گناهان. میگه چون سخت میگیری به بندگان خدا، خدا بهت سخت میگیره. آدم سختگیر فشار قبر زیاد و سوء الحساب داره، و ما سوء الحساب هم داریم، چون یه عده از بندگان خدا تو دنیا به بندگان دیگر خدا فشار میارن، بد اخلاقی میکنن، سخت گیری میکنن، اعصاب دیگران و اطرافیان رو خرد میکنن با حرفاشون، با توقعاشون، با نقوقرشون، با حرفای بیمنطق فشار میارن. اینا دچار سوء الحساب میشن، خدا از اینا سخت انتقام میگیره که شما تو دنیا بقیه رو اذیت میکردید، بهانه گیری های بیهوده، حرفای بیخود، حرفای بچگانه، اینا همش سوء الحساب میاره برای انسان. در نقطه مقابل وقتی شما آسانی میگی برای دیگران، آسایش برای دیگران قائل میشی، خدا برای شما آسایش میگیره. ها نگاه کنید، از امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که فوالذی وسع سمعه الاصوات ما من احد اودع قلبا سرورا الا وخلق الله له من ذلک السرور لطفا فاذا نزلت به نائبه جرى الیها کالماء فی انهداره حتی یتردها عن کما تطرد غریبه ابل. میگه سوگند به کسی که همه اصوات رو میشنوه، یعنی خداوند تبارک و تعالی، هیچ کس نیست که دلی رو شاد بکنه. اینجا در بعضی از روایات داریم مسلمانی رو یا مؤمنی رو شاد کنه، اینجا حضرت فرمودن یه قلبی رو شاد بکنه، فرق نمیکنه چی، یه قلبی رو به حق شاد بکنه. مگر اینکه خداوند تبارک و تعالی از اون شادی یه لطفی رو خلق میکنه، از شادی که وارد کرده به دل دیگران، اگر شخص بهش مصیبت و گرفتاری برسه، خداوند به واسطه شادی که وارد کرده اون مصیبت رو رد میکنه. الان هر کدوم از من و شما بخوایم فهرست بکنیم که خداوند چه بلاهایی رو از سر ما تا به حال دفع کرده، چه خطرات، چه تصادفات، چه بلاهایی رو، چه مصائب سنگینی رو از ما، نکبتهایی رو از ما برطرف کرده، میتونیم خیلی بنویسیم. هر کدوم از ما خیلی خاطره داریم که اگر اینجا خدا رحم نمیکرد به من، خانوادم، فرزندم، پدر مادرم، ناموسم، چه اتفاقاتی میافتاد. فقط وقتی شادی وارد میکنه یه دل، این شادی برای تو ذخیره است، جدا از اجر آخرتی هم که داره ها، این هستش که حتما در خود دنیا همین شادی چیکار میکنه؟ به داد آدم میرسه. در روایت بعدی باز از امیرالمومنین علیه السلام هست، سه تا عامل رو برای فشار قبر ذکر میکنه، دو تاشو قبلا ذکر کردیم که فرمود عذاب القبر یکون من النمیمه والبول و عذب الرجل عن اهله، از سخنچینی، بول و اینکه انسان از خانواده خودش دوری بکنه، از همسر خودش دوری بکنه و تو مزیقه بگذاره همسر خودشو، حالا دوری جنسی بکنه، نیاز جنسیشو برطرف نکنه، دوری عاطفی بکنه، نیاز عاطفیشو تامین نکنه، به هر حال خودش وظیفه‌شو انجام نداره، وظیفه خداوند گردنش گذاشته که باید انجام بده، هی قهر و ناز بکنه برای همسرش، پشتشو بکنه، قهر و ناز بکنه، میتونه تامین بکنه، نیازشو تامین نکنه و طرفو هی وادار به خواهش و التماس و عرض کنم خدمتتون که معطلی بکنه. بعضیا واقعا لذت میبرن از که دیگران التماسشون رو کنن، دیگران بیافتن به دست و پاشون، دیگران خواهش کنن ازشون، و این خیلی روح آلوده و خطرناکی است. کسایی که دیگران رو وادار میکنه به اینکه دست بوسش باشن، بهش احترام بذارن، بهش توجه کنن، تحویلش بگیرن، حسابش بکنن، با زور، با قدرت، با نق و قر، با قلدری، اینا خیلی عذابشون سخته، خیلی عذابشون سخته. امام صادق علیه السلام فرمود و ان لم یکن فی طبعه، اگر کسی که همسرش در طبعش هم نباشه، حق نداره تأمین عاطفی همسرش رو عقب بیمم. خب خوشم نمیاد ازش، دوستش ندارم، نمیتونی حرفو بزنی. به خصوص مسئله ازدواج، تو مسئله ازدواج حتی پدر مادرم ولایت ندارن، یعنی اینجوری نیستش که حالا بگی من به خاطر پدرم با فلان کس ازدواج نکردم، رفتم با یک کسی دیگه ازدواج کردم، به خاطر مادرم با فلان کس ازدواج نکردم، رفتم با یک کسی دیگه ازدواج کردم. اصلا اینو اسلام قبول نداره، میگه ما ولایت پدر مادر برداشتیم که تو اگر ازدواج کردی وظایفتو درست انجام بدی، نمیتونی بعدن بگی که من خوشم نمیومد. خوشت میاد یا نمیاد، امام صادق علیه السلام میفهمد، خوشت میاد یا نمیاد، وظیفه تأمین همسرت است، تأمین عاطفی، تأمین معنوی و تأمین اقتصادی. ما فقط یه چیزی میگیم، میگیم عذاب قبر و فشار قبر خیلی ساده از کنارش رد میشیم که این مثلا یه همچین چیزایی داره، یه همچین گرفتاری های مشکلاتی داره. خدا نکنه انسان گرفتار همچون جایی بشه، تنها هیچ کار دیگه و دستش بر نمیاد، دیگه و دستش بر نمیاد.
یک دم از خیال من نمی روی ای غزال من، دگر چه پرسی ز حال من، تا هستم من اسیر کوی تو هم، در آرزوی تو هم، اگر تو را جویم حدیث دل گویم، بگو کجایی، به دست تو دادم دل پریشانم، دگر چه خواهی دگر چه فتادم از پا بگو که از جانم دگر چه خواهی اگر تو را جویم حدیث دل گویم بگو کجایی به سوی تو به شوق روی تو به طرف کوی تو کجایی